الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در ادامه صحبت هایی که در تفسیر سوره الفاتحه داشتیم دیشب رسیدیم به اولین آیه یا دومین آیه از سوره الحمد لله رب العالمين. الحمد ابتدا شایسته است که بدانیم معنی حمد چیست و چه تفاوتی با مدح و با شکر دارد. الحمد و المدح کلماتی که در یا حروفی که در این دو کلمه به کار رفته یکسان است، فقط یک کم تقدیم و تأخیر در اون به وجود اومده. هر سه از حرف ها و میم و دال تشکیل شده، حمد و مدح، ولی تفاوتی که با هم دارن در این زمینه است که مدح، وقتی ما چیزی رو مدح میکنیم، ولی ممکنه هر دو در زبان فارسی معنی ستایش بشه، ولی از لحاظ زبان عربی یک تفاوتهایی با هم دیگه داره. وقتی چیزی رو مدح میکنیم، این مدح برگرفته از اینه که آن چیزی که ممدوح قرار میگیره از یک صفاتی برخورداره، از یک صفاتی برخورداره که این صفات زیباست و زیبایی این صفات باعث میشه که شخص بیننده یا شنونده اونو مدح بکنه. این صفات اختیاری شاید نباشه، مانند یک لؤلؤ، یک جوهر از زیبایی برخورداره. وقتی ما این لؤلؤ رو میبینیم مدحش میکنیم. یک انسانی که یا ماه مثلا از زیبایی برخورداره، آسمان از زیبایی برخورداره، دریا، هر چیزی دیگر، صفات که در این چیز وجود داره باعث میشه که انسان اون رو مدح بکنه. همونطور که گفتم این صفات اختیاری نیست، یعنی این چیزی که ما داریم مدحش میکنیم اینطور نیست که خودش این صفات رو به دست آورده باشه. ولی حمد زمانی صورت میگیره که هم بر صفات اختیاری باشه و هم بر صفات غیر اختیاری، و ما وقتی که میخواهیم الله تعالی رو حمد بکنیم برای اینکه از صفاتی برخورداره که این صفات یا برگرفته از اسمهایی است که از نامهای پروردگار است، مانند صفت رحمت از اسم رحمان و رحیم، و صفت بخشایش مثلا از اسم غفور، و خیلی صفات دیگری، صفت خلقت مثلا از اسم خالق، چون هر اسم از نامهای پروردگار دلالت بر صفتی میدهد یا بیشتر، یک صفت یا بیشتر، به صورت التزام و به صورت تضامن و به صورت اقتضا. الان چیزی که مهمه، ما چرا در مورد الله تعالی از کلمه حمد استفاده میکنیم و از کلمه مدح استفاده نمیکنیم؟ پروردگار محمود است و نمیگیم ممدوح. ممدوح برای چیزهای استفاده میکنیم که بیشتر حالت دنیوی داشته باشه، ولی الله تعالی محمود است. این برای این است که حقیقتاً تمام آن زیبایی ها و آن صفات زیبایی که ممکنه در هر چیزی وجود داشته باشه از آن الله جل جلاله است. الله است که به تمام مخلوقات این صفات رو داده و مالک و خالق تمام این زیبایی هاست. و در صورتی که اسماء الله تعالی حسنا می باشد، ولله الاسماء الحسنا، حسنا مؤنث احسن است، مؤنث به کار رفته چون اسماء جمع تکثیره و صفتش به صورت مؤنث به کار برده شده، یعنی هر اسم از اسمهای الله تعالی احسن است، نه اینکه حسن است، احسن است. مثلا چیزی میگیم حسن یعنی خوب، این خوبتره، با بالاترین و بهترین وجه ممکن. از اونجایی که اسمهای الله تعالی حسنا می باشد و هر اسم دلالت بر صفتی از صفات الهی می دهد، اینه که ما باید از کلمه حمد برای الله تعالی استفاده بکنیم. برای همین در اولین آیه از کتاب الله می فرماید الحمد لله، الحمد لله. مسئله دیگر این که اینجا مطرح است، چه فرقی ممکنه بین حمد و شکر وجود داشته باشه؟ وقتی ما در زبان فارسی میگیم فلانی از فلانی تشکر کرد، میشه گفت سپاسگزاری ازش کرد، سپاسگزارم، تشکرم. این زمانیه که اون شخص به شما احسانی کرده باشه، نیکی کرده باشه، به شما تشکر میکنی. از این بابت شکر کردن یه خورده محدودتره از حمد بودن، محمود بودن. چون محمود بودن یک چیزی ممکنه به صورت لازم باشه و به صورت متعدی باشه. لازم باشه یعنی اون چیز خودش خوبه، همینطوری محمود است، و اگر هم نیکی بکنه بازم محمود است. یعنی ما راه رسیدن به شکر فقط یک جاده است و راه رسیدن به حمد دو جاده است. هم خوبی خودش به خودی خودش خوبه، هم خوبی میکنه، خودش خوبه و خوبی هم میکنه، به خلاف چیزی که فقط خودش خوب باشه نمیتونه خوبی بکنه. همونطور که گفتم یک لؤلؤ خودش خوبه ولی نمیتونه خوبی بکنه. الف و لامی که در کلمه الحمد به کار برده شده در الحمدلله، اهل تفسیر میگن این الف و لام بهش میگن الف و لام استغراق. استغراق این که در برگیرنده یعنی همه چیز باشه و اونو غرق بکنه، چیز از اون باقی نمونه. یعنی تمام انواع حمد از آن الله است، البته به صورت کمال، و الا ما ممکنه یعنی از بندگان الله هم تشکر بکنیم وقتی که احسانی رو انجام بدن. و بدونیم که از جهت دیگر حمد فقط با زبان صورت میگیره، ستایش دیگه باید با زبان صورت بگیره، ولی شکر با زبان و دست و پا یعنی اعضای بدن و با دل و هر ستا صورت میگیره. تشکر، تشکر کردن، این تفاوتایی که بین حمد و مدح و تشکر وجود داره. و جالبه که بدونیم در قرآن کریم کلمه الحمد بسیار به کار برده شده. از مهمترین آیه هایی که در اون کلمه الحمد اومده خود سوره فاتحه است، یعنی در اولین آیه الحمد لله. هنگامی که الله تعالی خلقت آسمان ها و زمین رو بیان میکنه در سوره انعام در اولین آیه چی میفرماید؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وقتی که روز قیامت حساب و کتاب تمام میشه و ملائکه دور عرش الهی گرد میآیند، چی گفته میشه؟ در پایان همه چیز، یعنی در ابتدا، در آغاز الحمد لله، و در پایان میگه و ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. بعد چی میگه؟ و قضى الامر بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين. در آغاز و در پایان. در هنگامی که کتاب خود را، قرآن کریم را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل فرمودن، در سوره کهف اولین آیه چی میفرماید؟ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هنگامی که ظالمین رو و ستمکاران رو در دنیا با عذاب خودش نابود میکنه چی میفرماید؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقتی که مؤمنان رو نجات میده باز اونجا ذکر حمد است. اگر یک، یعنی همه الان موبایل داریم و برنامه قرآن در اینترنت و در موبایل همه جا هست، کافیه یک بار بزنیم کلمه الحمد، جستجو کن تا پی به عظمت این کلمه در قرآن ببریم. برای مثال به صورت خیلی سریع الان این کار رو انجام میدیم تا بهتر بشه به اهمیت این کلمه در قرآن و آن استنباط های دقیقی که میشه از این کلمه گرفت در خلال آیاتی که در قرآن اومده. چرا این کلمات به کار برده شده و در چه مواقعی و موازه این کلمه به کار برده شده و دلالت بر چی میدهد؟ الحمد، اولین بار که همون در سوره خود فاتحه هست، الحمدلله رب العالمین، که گفتیم استنباطش اینه که چیه؟ که مهمترین سوره در قرآن و در اولین آیه از این کلمه استفاده شده، دلالت بر اهمیت خودش میده. در دومین موضع از قرآن سوره انعام، همونطور که خدمتون عرض کردم، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وقتی که خلقت آسمان ها و خلقت نور و روشنایی و ظلمات و تاریکی ها الله تعالی این خلقت رو انجام داد، خودش برای خودش گفت الحمدلله. موضع سوم خود سوره انعام، فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمدلله رب العالمین، که بهش اشاره کرد. موضع چهارم، و نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقتی که اهل بهشت وارد بهشت شدند و الله تعالی از سینه آنها آن کدورت هایی که ممکنه در دنیا به وجود بیاد به هر دلیلی، دعوایی که میشه بین مسلمان ها بر سر میراث، بر سر پول، بر سر تجارت و شراکت، بر سر همسایگی، بر سر هر چیزی که باشه، وقتی که این کدورت ها از سینه آنها گرفته بشه، کنده بشه، از ریشه کنده بشه و هیچ جای برای آن باقی نمونه، چون در بهشت دیگه کدورت وجود نداره، همه قلب ها صافه، هیچ کس به کسی حسادت نداره، وقتی این کار صورت میگیره، الله تعالی این کار رو انجام میده، تجری من تحتهم الانهار، ذکر این هست که در آن بهشت انهار، رودهای زیادی فراوان جاری است. اینجاست که اهل بهشت میگن، میگن الحمدلله، دلالت بر اهمیت این کلمه میده، نعمتی، یعنی ما بالاترین نعمتی که در هر دو دنیا داریم رؤیت الله تعالی است، بعد از آن نعمت بهشته. وقتی که انسان وارد بهشت میشه، اهل بهشت اینگونه میگن که الحمدلله الذی هدانا لهذا، حمد و ستایش برای اللهی که ما را به این راه هدایت کرد. دیگه اونجا جای بازگشت نیست، اهل جهنم به جهنم و اهل بهشت بهشت، جای این نیست که انسان بتونه جبران بکنه، خسارتی رو جبران بکنه. بنابراین این مقام و این موضع اقتضا میکنه که انسان این کلمه رو بیان بکنه، الحمدلله. در موضع دیگر میفرماد دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. باز در وصف اهل بهشته، در سوره رعد، وقتی که مؤمنان وارد بهشت میشن، دعواهم یعنی اون چیزی که میگن بین خودشون، کلامی که اون سخنی که با هم دیگه میگن، اون دعایی که میگن، ذکری که میکنن، چی است؟ سبحانك اللهم، تسبیح الله تعالی میگن، و تحیتهم فیها سلام، یعنی هم از طرف الله سلام قولا من ربه الرحیم، و هم ملائکه بهشون سلام میکنن،
و هم خودشون بین خودشون این کلمه سلام رو به عنوان تحیت به کار میگیرن. و آخر دعواهم، آخرین دعایی که میگن، آخرین ذکری که بر زبان دارن چیه؟ ان الحمد لله رب العالمین. موضع دیگر میفرماید در سوره ابراهیم علیه السلام بر زبان ابراهیم علیه السلام، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق ان ربي لسميع الدعاء. وقتی که پیامبر ابراهیم علیه السلام الله تعالی این دو فرزند را به اون و به ایشان عطا فرمود، اسحاق، اسماعیل و اسحاق، اسحاقی در بزرگسالی بود دیگه، همه میدونیم اینجا بود که پیامبر ابراهیم علیه السلام این کلمه را به کار برد، الحمد لله. و این دلالت بر این ده که انسان اگر در این دنیا نعمتی بهش رسید، این کلمه رو برای آن اللهی که این نعمت رو بهش داده فراموش نکنه. یک کلمه هم بیشتر نیست، نگه از پیش خودم بود. به قارون گفتن این همه اموال، اموالت، این همه آدم نمیتونه، مردان قوی جسه نمیتونن حمل بکنن، فریداشو. قال انما اوتیته على علم عندي، من کار خودم، من خودم، من اینقدر به قول معروف پیش خودم در آوردم این پولو. اینقدر تکبر داشت که حاضر نبود اعتراف بکنه که این همه نعمت از طرف الله تعالی است. اگر در یک چشم به هم زدن بخواد ازش بگیره، به راحتی ازش میگیره و فقیرترین انسان میشه. برای خیلی از خلفا این اتفاق افتاده. خلفای عباسی صبح خلیفه بود، شب بدبخترین آدم روی کره خاکی بود، تا جایی که لباس نداشت که خودشو بپوشه، عورت خودشو بپوشه. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، در یک لحظه اگه بخواد بده میده، اگه بخواد بگیره میگیره. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اگه چیزی رو بخواد بده هیچ کس نمیتونه مانع اون کار بشه، اگه بخواد من بکنه نده هیچ کس نمیتونه که کاری بکنه که بده. در سوره نحل میفرماید ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. وقتی که الله تعالی در قرآن مثال های زیادی رو برای کفار میزنه که برایشون بیان بکنه، نشون بده راه حق و راه باطل، با ادله ای که وجود داره، ادله عقلی و ادله ای که در وجود هست، خودشون بهش اعتراف دارن، نمیتونن این استدلال ها رو انکار بکنن. وقتی که این مثال ها زده میشه برای نزدیک کردن حق و اینکه پذیرشش به صورت راحت‌تری انجام بگیره و اونها این ادله رو قبول نمی‌کنن، الله تعالی خودش رو ستایش می‌کنه. الحمدلله، یعنی نیازی به اینها ندارم. الله میگه نیازی به اینها ندارم، قبول بکنن قبول نکنن. ان الله لغنی حمید ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تمام شماها و آنچه که در آسمان ها و زمین همه کافر باشید، فان الله لغنی حمید، الله بی نیاز و حمیده. همین حمدی که ما داریم در ورا صحبت میکنیم، اگه همه کافر بشن و شکر الله تعالی رو به جای نیاورن، یک نفر هم نباشه، تمام موجودات از جن و انس و پرندگان هر چی که باشه، هر آنچه که مشغول به تسبیح الله هستن، همه از این کار خودداری بکنن، فان الله لغنی حمید. اولا نه نیازی به عبادت ما داره، غنی هست، و ثانیا حمیده. حتی اگر هیچ کس ستایشش نکنه، حمید به معنی محمود مورد ستایش هست. می فرماید در آیه دیگری وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. این آخرین آیه سوره اسراست. آمرانه الله تعالی به رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماد و قل الحمد لله، این جمله رو بگو، مأمور هستیم وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور باشه به گفتن این جمله. ماها که دیگه از باب اولا باید مأمور به این دستور باشیم، الحمدلله ورد زبانمون باشه. الذي لم يتخذ ولدا، و این در بیان چیه؟ این در بیان در اثبات توحید الله تعالی و بی‌نیازیش، بی‌نیازی الله است که نیازی به فرزند نداره. همه ماها چون حیات، اون زندگی که داریم زندگی ناقصی هست، کامل نیست، از کمال برخوردار نیست، برای باقی ماندن ما، نه باقی ماندن خودمان، برای باقی ماندن نسل‌های ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به فرزند داریم. فرزند برای انسانی که زندگیش ناقص است کمال است. فرزند، داشتن فرزند برای زندگی انسانی که ناقص است کمال است، ولی الله تعالی که حیاتش کامل است آیا نیاز به فرزند داره؟ نه. اینجاست که داشتن فرزند نقص است. برای خالق که حیاتش کامل است داشتن فرزند نقص است، برای مخلوق که حیاتش ناقص است و فانی پذیر است و یه روز به پایان میرسه داشتن فرزند کمال است. هر مخلوقی که فرزند نداشته باشه از دید دیگر مخلوقان انسان ناقصیه، بگین بچه دار نمیشه. و اینجا وقتی در این آیه الله تعالی صمدیت و غنی بودن خودش رو اثبات میکنه که فرزندی نگرفته، ولم یکن له شریک، و شریک هم نداره در خلقت آسمان ها و زمین، نه فرزند نه شریک، فی الملک، در ملک و پادشاهیش، ولم یکن له ولی من الذل، و از روی درماندگی هم کسی رو به ولی نگرفته، به ولایت خودش نگرفته، ولی ما ولی دیگه داریم. ان ولی الله الذی نزل، یعنی ما در الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، اولیاء الله زیاد داریم ولی این اولیاء الله از روی ذل نیست، از روی محبته، از روی طاعت و عبادته. ولی در این آیه میفرماید چی؟ میگه ولم یکن له ولی من الذل، یعنی از روی خاری و درماندگی کسی رو به ولایت نگرفته، ولی از روی محبت بله، اولیاء الله زیاد است. و کبره تکبیرا، وقتی که این صفات و این تعریف الله تعالی و این تمجید از خودش میکنه، امر به پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده که این کلمه رو بگه، الحمدلله، یعنی بی‌نیاز، الله بی‌نیاز باید مورد حمد قرار بگیره. آیه دیگری دارین که میفرماید الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بهش اشاره کرد و این مقام، مقام نازل کردن قرآن، بهترین کتاب ها بر بهترین پیامبران، مقام مقام والایی است. پیامبر نوح علیه السلام وقتی که سوار بر کشتی شد، وقتی میخواست سوار بر کشتی بشه و الله تعالی میخواست اون رو نجات بده و از جمله ظالمین قرار نگیرن که غرق میشون، بهش فرمود فاذا استویت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقتی که انسان از یک مهلکه نجات پیدا میکنه باید این جمله رو بگه، فراموش نکنه که این نجات از کجا بود، خودش تونست، خودش حیله کرد و فکر کرد و مکر کرد تا بتونه نجات پیدا بکنه؟ نه، اگر الله یار و یاورش نبود و او رو کمک نکرده بود در همونجا به هلاکت میرسید. پس این جمله رو فراموش نکنه که بگه الحمدلله، هرگاه در مصیبتی گرفتار شدی و اون مصیبت برطرف شد این کلمه رو فراموش نکن. ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقتی که الله تعالی به تو علم آموخت، علم، انسان جاهله، از وقتی که دنیا اومد همه چیزو میدونه، یک مگس نمیتونه از خودش براند. وقتی که انسان دنیا میاد مگس، این کوچیکی میاد روی بچه میشینه، بچه نمیدونه این مگس رو چجوری از خودش جور بکنه، هیچی نمیدونه. کم 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 یادش میده سخن گفتن یاد میگیره، همه چی یاد میگیره. این علم از کجا اومده؟ چه کسی بهش یاد داده؟ خیلی حسن میگن من خودم یاد گرفتم. اینا کسانی هستن که راضی نیستن کلمه الحمدلله بر زبان خودشون جاری بکنن، تکبر تا این اندازه. حالا جالب اینه که آن علمی که به تمام عالمیان داده شده در مقابل علم الله تعالی کمتر از مقدار ذرایی که یک گنجشک بخواد با یک بار نوک زدن در دریا از آب اون دریا بگیره. کجاست علم بندگان و مخلوقین و کجاست علم الله تعالی؟ پس اگر چیزی یاد گرفتی این جمله رو فراموش نکن، الحمدلله. اگر پیامبر داوود و پیامبر سلیمان این جمله رو گفتند و قالا الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، یعنی با این علم، با علم نبوت ما رو برتری بخشید بر خیلی از بندگان مؤمنش. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. باز امر به رسول الله صلی الله علیه وسلم است که این جمله رو بگه، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله تعالی بندگان داره که اونها رو برانگیخته از بین سایر بندگانش پیامبران. وقتی که در سوره نمل ذکر پیامبر صالح میشه و لوط میشه، در پایان این داستان ها این جمله میاد، قل الحمد لله. چرا؟ چون الله تعالی آن دو پیامبر را نجات داد از دست قومش. و قل الحمد لله سیوریکم آیاته فتعرفونها. باز در خود سوره نمل، آخر سوره نمل، باز به صیغه امر بگو الحمد لله. چرا؟ سیوریکم آیاته فتعرفونها. اللهی که به شما آیات خودش نشون میده، آیات کونی. ما آیات بر دو دسته است، آیات قرآنی است و آیات کون، آیاتی که در کون در جهان وجود داره، آسمان و ستاره و زمین و اون آیاتی که میبینیم به چشم، بهش میگن آیات کونی. و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والآخرة. این که دیگه تمام اون چیزایی که ما گفتیم که در ابتدا و در نهایت همش الحمد، همش برای خداست. تمام انواع حمد و ستایش که بر روی از روی کمال باشه فقط برای الله تعالی است، برای هیچ موجود دیگری نیست. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. آسمان این بارانی که داره نازل میشه و اون زمین مرده‌ای که زنده می... الله تعالی اونو زنده میکنه، اگر از مشرکین بپرسی که چی کسی این کار انجام میده چی میگن؟ ليقولن الله. اعتراف دارن به این مسئله، این کار بشر نیست و اون نیاز شدیدی که به باران دارن. قل الحمد لله. با این وجود مشرکین اعراض میکنن، روی گردانی میکنن و یک توپرستی رو به جای نمیآورن. و اینجاست که الله تعالی میگه اگر این مشرکین با این وجود یک توپرستی رو به جای نآورن که حمد پروردگار باشه، از خودش خبر میده که من محمود هستم، نیازی به اینا ندارم. بل اکثرهم لا يعقلون. ولی اکثر این مشرکین نمیفهمن، تعقل ندارن. وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الله تعالى همیشه محمود است در آسمان ها و در زمین. در آسمان ها که ملائکه مشغولن، غیر از اون تمام اون کواکب و نجوم و سیاراتی که دارن میچرخن، كل في فلك يسبحون، تمام اینها مشغول حمد و ستایش پروردگار هستند. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. آسمان های هفتگانه همه مشغول تسبیح پروردگار هستن، همچنین زمین و هر آنچه که در این در این مخلوقات وجود داره، در زمین و آسمان وجود داره. موضوع یکم طولانی تر از این کنم، طولانی هم شد. بقیه این آیات رو انشاءالله در جلسه آینده بإذن الله انشاءالله مورد بررسی قرار میدیم تا پی به عظمت این کلمه ببریم که در چه مقام هایی و
و در چه موازه این کلمه به کار برده شده و چه اهمیت و چه دلالتی داره. الحمدلله رب العالمین.